بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین صلی الله علی محمد و آله محمد. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در مقام بیان نواقض فرمودند قیح و مزی از نواقض نیستند، چون نه در امور ناقضه در طوائف اخبار حاصله امور ناقضه بیان شدند، در حالی که در مقام بیان هستند و در مقام شمارش نواقض و هم از اون طرف روایاتی داریم که کاشف از این هست که قیح و مزی ناقض نیستند. در رابطه با مزی هم عرض شد دوبار بحث شما مفصل بیان کردیم که 4 طائفه از روایات هست که مجموع این روایات وقتی ملاحظه میکنیم استحباب وضوء بعد از مزی عن شهوت هست که اینو بیان کردیم و از اون میگذریم و اینجا بیان نمیکنیم. یکی دیگر از اموری که فقها پیرامون ناقضیت اون سخن گفتن وضعی هست، مرحوم صاحب عروه وضعی را ملحق میکنه به مزی و قی، میگه اون هم ناقض نیست. و هاکذا وعدیه. در تعریف مزی می فرماین یخرج بعد الملاعبه، یعنی نوعا ان شهوتن هست. اما ان غیر شهوته نیز خارج از بدن میشه بدون ملاعبه. وقتی که انسان دچار برخی از بیماری های اعضای تناسلی باشه، لذا اینی که فرمودن ول اول ما یخرج بعد الملاعبه، این برای انسان های سالم هست و برای اون حیث اکثری اون هست که نوعا اینطور هست. به همین خاطر در بعضی از روایات داریم ان خرج بعد الشهوه فلان، ان خرج من غیر شهوتن، پس من غیر شهوتن هم هست و ملاعبه خب مشخص هست حیث شهوت داره. و ثانی ما یخرج بعد خروج المنی، این وضعی میگه ما یخرج بعد خروج المنی هست. ول وضعی که اون سالس هست ما یخرج بعد خروج البول، برخی از حضرات اشکال گرفتن بر ثانی، گفتن که ما یخرج و بعد الخروج المنی که شما میگید وضعی هست، جایی دیده نشده، جایی ملاحظه نشده. بعد از خروج منی مایه ای که آمد اون مایه وزن داشته باشه، چیزی ما نداریم. هرچند اصلش هست، اما این که بعد خروج منی باشه نه، اینطور نیست. به همین خاطر در برخی از روایات اینطور آمده، ملاحظه بفرمایید، که هم در رابطه با ودی هست، هم مزی هست، هم وزی هست. این روایت رو ملاحظه بفرمایید، از چند مرسله هست. مارواه شیخ، شیخ مفید هست، انه احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هست، ان ابی محمد ابن حسن ابن ولید، ان صفار، این محمد ابن حسن صفار هست، ان حیسم ابن ابی مسروق، این ابی مسروق هندی هست، ان علی ابن الحسن، علی ابن حسن تاتاری هست، واقفی و سقه هست، ان علی ابن حسن ابن رباط، ان بعض اصحابنا، ان صادق. فرمودن یخرج من الاهلیل، اهلیل یعنی آلت تناسلی جلو، چه مرد چه زن، قبول و ذکر. یخرج من الاهلیل المنی والود والمزی، و اما المنی فهو الذی یسترخی له العظام و یفطر منه الجسد و فیه الغسل، و اما المزی فانه الذی یخرج من الشهوه ولا شیء فیه، خارج از شهوت میشه و ملاعبه هست. نوعاً اینطوره، کلیت نداره، موجب جزئی اکثری اینطور هست. ولا شیء فی، چیزی هم به گردن انسان نمیاره، نه تطهیر نه وضو. و اما الودی و هو الذی یخرج بعد البول، و اما المزی و اما الوزی فهو الذی یخرج من العدوا ولا شیء فی. گاهی انسان موادی میخوره، موادی تزریق میکنه، از آلات او چیزی خارج میشه. حضرت اینطور تبیین میکنن. خب روایاتی که در رابطه با مزی بود خوندیم، وزی و مدی اونا هم خوندیم، اما یه مقدار تکرار میکنم به خاطر نکته‌ای که هست. شیخ نقل میکنه به اسنادش، اسنادهی رواه الشیخ به اسنادهی، ان حسن ابن محبوب، طریق شیخ به حسن ابن محبوب طریق طریق صحیح است، ان عبدالله ابن سنان، ان صادق، قال سلاسون یخرجن من الاهلیل و هن المنیف منه الغوص و الودی فمنه الوضو لانه یخرج من دریره البول، دریره یعنی سیلان. قال و المزج لیس فیه الوضو، انما هو به منزله ما یخرج من العنف به سبب بی نیست. خب این یک روایت در رابطه با منی و ودی و مزج، اما روایات دیگری که داریم عن صادق علیه السلام، شیخ نقل میکنه، شیخ طوسی، عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی است، طریق شیخ هم حسین ابن سعید اهوازی طریق صحیح معتبره، عن حماد، حماد ابن عیسی است، عن حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی است، امن اخبره مرسله است، لیکن مرسلای حریز را اعتبار میدون معتبر میدونن برخی از اثر. ان ابی عبد الله قال الودل، الودیه که ما در اونجا گفتیم وضو لازم داره، فمن هو الوضو لانه یخرج من دریره البول، فرمودن الود لا ينقض الوضو انما هو بمنزله المخاط والبزاق. خب روایت دیگری که داریم باز شیخ نقل میکنه به اسنادی عن الحسین ابن سعید، عن حماد ابن عیسی، عن حریز، حریز ابن عبدالله، عن زید شحام و زراره و محمد ابن مسلم، هر سه نقل میکنن از امام صادق علیه السلام. قال اذا سال من ذکرک شیء من مزی او ودین و انت فی الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، هیچ نداره. پس دیدید در رابطه با وضی دو طایفه از روایات داریم، در رابطه با وضی دو طایفه از روایات داریم. در اینجا مرحوم صاحب عروه فرمودن که اون روایاتی که میگه نقض وضو میکنه و وضو گرفته بشه، اینا یا حمل بر تقیه میکنیم چون در مقابل اون روایات حاصری مطلقه هست، یا حمل بر استحباب میکنیم که نظر مرحوم صاحب عروه حمل بر چی هست؟ ها، استحباب، که میفرمایند در آینده عبارت میکنند که ذکر جماعت من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی و ودی، بعد در آخر میفرمایند این نکته را، ولکن الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم، استحباب معلوم نیست، و الاولا ان یتوضع برجاء المحبوبیه، برجاء محبوبیت، یعنی حمل بر تقیه می کنند نه بر استحباب. پس دیدگاه علما در رابطه با این نوع روایاتی که در رابطه با این امور هست که برخی از اینها میگه فمن هل وضو، بعد میفرماد لا ينقض الوضوء، ایشون برخی را دون نظر علما دارن، برخی اونهایی که میگه فمن هل وضوء استحباب میگیرن، برخی هم اصلا استحباب رو قبول نمیکنن، میگن اینها تقیه است، چون که اهل سنت این نظری هم ودی هم وضی دو تا هست، جو هم وضی هست هم ودی هست. نه این نسخه ها دارن. در مسئله چهارم میفرمایند که جماعتی از علما قائل به استحباب و وضو شدن عقیب المزج و الودی و الکذب و الظلم و الاکثار من الشعر، شعر مراد شعر باطل هست. والقی والرعاف والتقبیل به شهوه و مس کلب و مس الفرج ولو فرج نفسه و مس باطن الدبر والاهلیل و نسیان الاستنجا قبل الوضوء و ذکر فی الصلاه و تخلیل اذا ادما لكن الاستهباب في هذه الامور غیر معلوم و اولا ان يتوضا برجاء المطلوب. در رابطه با این اموری که برشمردند، روایات وجود داره، به الا ایشون علما ذکر از این امور به عنوان ناقض نمی کردن و یا حد اقل قائل بشن به استحباب و وضو بعد از این امور بعد از قول به عدم ناقضیتشون. علت این که این علما گفتن استحباب داره بعد از این امور وضو گرفتن، وجود روایات صحیحی است که در این موارد وجود داره، مثل همین مزی که خوندیم روایاتش، یا وعد که خوندیم، یا روایاتی که در رابطه با کذب هست، ظلم هست، اکثار من الشعر الباطل هست. تمامی این امور روایاتی در این رابطه وجود داره که بله اکثار زیاد شعر بله باید نه بله بله برخی اینو میگه نه سخت نیست، میگه شما زیاد شعر باطل میخونید. مثلا چه مشکلی براش میشه یاد شعر باطل زیاد بخونه؟ نه این که روایت اینطور نداره که خدمتون که از اگر روایت اینطور بود که خدمتون که از کنم شما میفرمودید، اون تو بحث مزج میره دیگه. این ولی این امور حاصل نمیشه. خدمتون که عرض کنم اینها مجموعه ای از روایات هست که قبلا علی ظاهر ما اینا رو خوندیم. خدمتون که عرض کنم از باب نمونه عرض کنم محضر مبارکتون، مثل این روایت که شیخ به اسناده ان فضاله و محمد ابن ابی امیر ان جمیل ابن دراج ان حماد ابن عثمان ان زراره ان ابی جعفر قال لیس فی القبله ولا مس الفج ولا ملامس وضو. یا روایتی که شیخ نقل میکنه عن محمد ابن ابی امیر عن بعض از اصحابنا عن الصادق لیس فی المز من الشه ولا من العنعاز ولا من القبله ولا من مس الفج ولا من المزاجعه وضوء ولا یغسل منه الصوب ولا الجسد. بله میگن اینا نمیخواد، این چیزا نیاز نداره. اما حالا یک سری روایت داریم که بالعکسش هست، مثل این روایت شیخ از حسین ابن سعید احوازی عن عثمان ابن عیسی کلابی عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر عن الصادق اذا قبل الرجل على مرعاه من شهوه او مس فرجها اعاد الوضوء. دیگه بله دیگه حالا نه دیگه قبل الرجل المرعه من شهوه بدونه که چیزی عارض بشه، به الله میگو فدمت یومزی و یومزی علما هم همین کار کردن که گفتن نمیخواد دیگه. بله بله یعنی کار رو شما ساده کردن، لذا هر کاری دلتون میخواد بکنید. یا در رابطه با قهقه و این امور، اینها نکته‌ای که میخوام عرض کنم این مسئله هست. برخی از روایات دلالت میکنند که اینها وضو، اعاد الوضو یا یعید الوضو یا فلیعد الوضو. برخی از روایات میگه لیس له الوضو یا ولا تنقض الوضو، اینطور میاد. خب بله، در برخی از امور بله، برخی از این امور بله. حالا بحث اینه که با توجه به روایاتی که در حکم اصل در باب وضو در مسئله نقض دارن، مثل دوتا سعی زراره که حضرت میاد محصوره اموری که ناقض وضوست میشماره و اسمی از وعد نمیاره، اسمی از رعاف نمیاره، اسمی از اکثار شعر باطل نمیاره، اسمی از مس کل نمیاره. حتی روایت هم داره از امام صادق، اذا مس کل فلیتوضا. خب عجله نکنید، عجله نکنید، اجازه بدید مباحث مطرح بشه، بعد نظر علما شنیدن جا داره. محضر مبارکتون که عرض کنم، با توجه به اون روایاتی که در حکم اصلن و اسمی از اینا نیامده که به مفهوم حصر نفی ایناست، نفی ناقضیت ایناست، از اون طرف ما دو طائفه روایت در خصوص اینها داریم. یه طائفه می فرماید که ناقض نیستند، یه طائفه از روایات میگن که چی؟ ها اعاده وضو بشه مثلا، به تعبیری ناقض است. حالا ما هستیم این دو طائفه از روایات مورد، مثل رعاف، مثل تقویل، که یه طائفه از روایات میگفتن ناقض نیست، یه طائفه از روایات میگفتن که ناقض هست. با این دو طائفه از روایات که تعارض میکنن چه کار کنیم؟ اونجایی که مطابق اون روایات مطلقه اصل هست اونا رو بگیم، اونا رو بگیریم، مورد مخالفش رو حمله بر استحباب بکنیم یا مورد مخالف حمله بر تقیه کنیم. لذا دوران امر پیدا میکنه بین حمله بر استحباب یا حمله بر تقیه. به تعبیری تصرف در اصالت و ظهور یا تصرف در جهت صدور. برخی از علما آمدن بیان کردن عند دوران بین تصرف در اصالت و ظهور، یا تصرف در اصالت ظهور ندیده چون میشه جمع دلالی، که ظهور مثلا وجوب و حمله بر استحباب میکنه. تصرف در جهت ظهور چون اصل عدم تقیه هست، یعنی ما صدوری که اصلش عدم تقیهی بودن هست حمله بر تقیه میکنیم. کدومی که از اینا بگیریم، دوران ام بین تصرف در اصالت ظهور یا تصرف در جهت صدور، چه کار بکنیم؟ اونایی که حمله بر استحباب میکنن تصرف در اصالت و ظهور میکنن، میگن این مقدمه، چون الجمع مهما امکن اولا میند تر، چون در تقیه که تر میشه. اونهایی که تصرف در جهت صدور میکنن میگن اون روایت مخالفه، ما حمله بر تقیه میکنیم و کلن از حجیت میندازیم، کلن از حجیت میندازیم. حالا بررسی بکنیم از جهت فن اصول، ببینیم این کدام یک از این دو کلام درسته. تصرف در اصالت زور کنه حمل بر استحباب بکنیم، یا تصرف در جهت صدور کنیم که اصالت عدم تقیه است حمل بر تقیه کنیم، کدام یک از این دو درسته؟ این یک مسئله که انشاءالله روش کار کنید برای فردا. یه مسئله دیگه در مورد خود اون هست، در مورد خودمون هست. آیا روایاتی که ما در باب داریم و به ظاهر متعارضن، اینها اصلا بس حکمیست، حکم تکلیفیست؟ چون وقتی حمله بر استحباب بکنیم باید ما بگیم موضوع بس حکم تکلیفیست دیگه، ما دست از وجوب بر میداریم قال به استحبابش تصرف میکنیم که مخالف با اون روایات مطلقه یا حاصره نش، یا نه اصلا بحث در رابطه با حکم تکلیفی و مولوی نیست، بحث در حکم وضعی است. تو حکم وضعی هم که بحث استحباب اصلا مطرح نمیشه، بحث در ناقضیت و عدم ناقضیته. اگر بحث گفتیم در حکم وضعی است، اصلا بحث استحباب مطرح نیست، چون بحث ناقضیه تا عدم ناقضیه. اگر گفتیم بحث تکلیفیست، میگه آقا واجب وضو، اون وقت ما باید بگیم خب حمله بر استحباب میکنی که مسئله حل بشه. رو این هم یه دقتی بفرمایید و هر کدوم از این فروضی هم که عرض کردم قائل داره. انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.